از اول این کار اخباری کرده بودن ها.
کدوم کارو؟
همین که متن روایت رو میآوردم میگفتین رب بهام هلفل.
هنوز هم میگیم اون سر جاشه، از اون بر نگشتی.
یه اینجا کم آوردین دیگه نمیشه مستحبش کرد. گفتین متن روایت رو میاری. مثل مرد.
آقا ولی حالا گفتید کد علمایی ما یاد این سنگلجی و آقای
حالا اینا نوادرند. اینا استثناءاتن. بعدم آقای سنگلجی و همسالوم که در عرض مثلا عاشق عبدالکریم و شیخ انصاری و ما اینا رو داریم صحبت میکنیم، صاحب نظران اونا تو رده های پایین تر هم، بعد هم تازه تو همون رده پایین تر هم نادر هم.
درسته. تو غیر کتاب های جعفری هم جایی دیدید اینا رو مصطفا بیاد تحلیل بکنه تاریخشون رو بگه؟
کیا رو؟
همسال همین سنگلجی و
ببینید شما توی رده بندی بحثا درجه بندی میکنید. مثلا در تاریخ فقه میگید میاد روی نظریه پردازان که تو فقه تحصیل گذارن، طبیعتا همسالای سنگلجی اسمشون نمیاد.
نه بیشتر
اگرم بخواید حالت انسا چیز بگید، مثلا بخواید به عنوان تراجم بگید، میاد میزان تاثیرگذاری رو بررسی میکنید، تاثیرگذاری در محیط اجتماع. ما اون آی سنگلجی نه البته تاثیر دارن ولی تو هم محله و منطقه خودشونن، اینقدر تاثیر گسترده ندارن.
سنگلجی افراد دیگه ای هم بودن، یعنی میخوام بگم جی ندیدید من چرا یه جا برخورد کردم، یعنی آشنا شدم بعدم.
ما چون کارمون تراجم نیست بنابراین به تراجم به عنوان هدف اصلی مراجعه نمی کنیم.
کتابی نداریم که تراجم
بگیم. چرا میگن به عنوان هدف اصلی مراجعه نمی کنیم. ولی خب یه جاهایی که تو تاریخ فقه مثلا دونستن اون فضای اون زمان موثره و مراجعه می کنیم و تو مراجعه که داشتیم مثلا این مفاتح های معاصری، مفاخر اسلام های دوانی، این رد دو و سه ها رو هم میاره.
مفاخر اسلام
های آره از 14-15 جلده. آره یعنی اکتفا نمیکنه به همون نفرات اصلی و نظرم بیشتر به تأثیر گذاری داره. بعد از اینایی که میاره توی علم تحولی نداره، مال تاریخ علم ولی توی محیط شیعه اثرگذار بودن. اون میاد متذکر میشه. حالا عیال اینا میشه به بحث تراجم. ما توی فقه و اصول به تراجم یه وقتای مراجعه میکنیم، منتها در اون حدی که مثلا میخوایم راوی رو بشناسیم، فضای روایت رو بدونیم یا فضای اون افطار متوجه بشیم. اون هم فتاوای کسانی که در حقیقت تو فقه تحول ساز میشن.
برای مثلا تحلیل نهضت آزادی، چون که اینا یه عقبیه
اون آره اونا
چیزی هم داشتن که خیلی اصلا دقت نمیکنن به این مسائل. مثلا میان یه چیز سیاسی بود و یه الگویی هم از اونجا گرفتن.
از صورت که اینا هم باز درست حرف شما بله. تو اون زاویه نگاه شما مناشع فکری اون جریان رو نهی بررسی میکنید. درست. خب یه صلوات یه فسید.
الله صلی الله علی محمد و آل.
بعد از اون هماهنگ نشد
نشد
این کلافی نتونستیم پیدا کنیم اینا، چون
فردا هم ما باید بریم عراق. نیستیم
نیست.
دیروز بعضا زنگ زدن باید فردا بریم عراق، یعنی امشب بعد از کلاس ها من بعد نماز میرم، مثلا کلاس فردا شما هم نیست. اما حالا مسئله ها رو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حواسا اینجا گوش بدیم. مسئلتون اگر علم اجمالی دارم یا این عبا نجس است یا این کتاب نجس است، بعد دست من با رطوبت بخوره به این عبا، این دست من وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟
ندارد.
درسته؟ حالا یه دستم میخوره به این عوا، یه دستم میخوره به این، اینجوری دستان دوتاش میزنم، یا حالا یه دستم این ور قوام میخوره اون ور، حالا چی؟ بازم دستم وجوب اجتناب دارد یا ندارد؟
نه.
چرا؟
جفتش
یعنی درسته که در مرحله اول اصول در اطراف مجموعه تعارض کرد، تساقط کرد، این دوتا رفت، ولی بعد در مرحله بعد که شما میخوای اصل رو در ملاقی عنای شرقی جاری کنی، دوباره از اون ورمی اصل تارا در ملاقی عنای غربی داری دیگه. درسته؟ این دوتاشو جاری کنی مخالفت عملیه قطعیه میشه. درسته آقا جان؟ چون در واقع اگر عنای شرقی نجس بوده این دست من نجس شده، اگر غربی نجس بوده قوام نجس شده. بخوام تو جفتش اصل تارا جاری کنم مخالفت عملیه قطعیه است. تو یکیش ترجیح بلا مرجحن معتبر هست و پس بعد از هر دو چیکار کنم اجتناب کنم؟ باز مهمه ندارم. درست های آقایی؟
بعد هر دو باید اجتناب کنید و میشه یکی رو آب کشید با این دست هایی هم ممکنه نه؟
اگر یکی رو آب بکشی بعد از علم اجمالی بود یا قبل علم اجمالی؟
بعد علم اجمالی.
بازم اون یکی وجوب اجتنابش سر جاشه، چون اصل مرده زنده. این از نظر مشهور مخالف هم داره. یعنی شما تو هر موردی دلیلتون فقط یک بار جریان و رفع تحیر ثابت میکنه.
استاد با علم اجمالی این درست، یعنی بگیم توی حالت اول شبهه بدوی به وجود میاد که
کدوم بدوی بود؟ هیچ کدوم بدوی نبود.
یک دستمون به یک طرف بخوره الان شبهه بدویه، اما اگر دو تا دست بخورن علم اجمالی به وجود میاد که الان یکی از این دو دست
کلمه علم اجمالی برای ما موضوعیت ندارد. تو روایات هم داشتیم علم اجمالی.
نه با این سیستم جلو رفتن
مشکل این بود که اگر ما مؤمن میخواستیم، مؤمن هم اینجا نداریم، در اون فرض اول داریم، اینجا نداریم چون مخالف عملیه قطعیه میشه و ترجیح بلا مرجح، اون بر مؤمن داریم، این اصلش، این درست شد. اما حالا شما اونطوری هم میخواید بگید، یعنی مسئله کسانی میخواید سخن بگید که علم اجمالی رو علت تامه میدونن در موافقت قطعیه، چرا درسته؟ اگر آغازی‌ها رو نگاه کنید همینجوری توضیح میده. امام هم دور اولش همینجوری میگه، دور دوم این حرف رو میزنه که حرف نایی است. دور اول همون رو میگه. بخونیم اینو، یعنی تو تنقیه همینجوری میگه ولی توی تهذیب و معتمد برمیگرده که مال دور دومه. دور سومش هم که به علم اجمالی نرسید که ببینیم حالا اون موقع چه کار میکرد. تا اینجا که قوم بود که جلد یک که همون جواهره، بعد نجف هم که رفت استصحاب گذاشته یه تو اصول، مثلا این تیکه دیگه دور سوم نداره.
ببین شما تو این حالتی که من فرض کردم که یه دست آب بکشید تیمم کنید، قطعا یه دستتون از محل ابتلا خارجه.
نه بعد مؤمن نداری چون اصل رو یه بار میتونی جاری کنی.
خب نداره مؤمن نداره، من خودت مؤمن بودن که یه طرف از محل ابتلاشون خارجه،
یه فایده نداره. محل ابتلا خاصیتش این بود که اگر قبل از علم اجمالی، نه بعدش، قبل از علم اجمالی یه طرف از محل ابتلا خارج بود، اجرای از تو طرف دیگه ترجیح بلا بگو مرجح میشد. ببخش ترجیح محل مرجح میشد. اگر قبل از علم اجمالی یه طرف از محل ابتلا خارج میشد، تو طرف دیگه ما اصل جاری میکردیم بلا مرجح نبود و لزان اصلا طرف دیگه مؤمن نیست. اما خروج از محل ابتلا اگه بعد علم اجمالی اتفاق بیفته، اندل مشروع دیگه فایده نداره.
دو ما با چی هم میگیم خروج محل ابتلا؟ من به شستن نمیگم خروج محل ابتلا، به اینکه شما با این دستتون نمیتونید پشت دست خودتون رو مس کنید.
آقا اینا مهم، شما برای اونور الان مؤمن میخواید، مؤمنت کو؟ اینو باید درست کنید. یعنی شما الان واقعه که نمیدونید، اگر اون نجس بوده اینم نجس پاک بوده پاکه. ما یه مؤمنی میخواید که خیالمون راحت باشه که اگر فردا قیامت معلوم شد واقعا بگید نجس بود، ما معذور باشیم. دنبال این داریم میگردیم و حرفمون اینه در اون جایی که دو تا علم اجمالی ملاقات با یه طرف باشه، نسبت به این یکی مؤمن دارم. اما اگر ملاقات با هر دو طرف باشه، من نسبت به هیچ کدومشون مؤمن بگید ندارم. همش همینه، یعنی بحث حکم ظاهریه، بحث مؤمنه، بحث که واقعی که نیست. واقع اگر اون پاک بوده اینم پاک، نجس بوده اینم نجس. درست آقا؟ اینو بخونم. نعم لو حصل للاصل فی هذا الملاقی، مثلا ملاقی عنای شرقی، اصل دیگری که هم رتبه همین بگید ملاقی باشه، اگر شد مثل اونجایی که یافت بشه با این ملاقی عنای شرقی، مثلا ملاقی مشتبه دیگر، یعنی ملاقی عنای غربی، مثلا لو حصل یه همچین چیزی، دوباره کانا من از شبهت محصوره، بازم مؤمن نداری، بعد از هر دو ملاقی ها اجتناب کنی. درسته شیخ خدا؟ خب حالا میرسیم به حرفشون. اگر ملاقی با خدمت شما هر شد، یکی مثلا این دست من با یکی از اطراف علم اجمالی ملاقات کرد، بعد منم خبر نداشتم که یکی از اینا نجسه، عنای شرقی ریخت، ببین یه عنای شرقی یه عنای غربی، دست من خورد به عنای شرقی، من نمیدونستم یکی از اینا نجسه، بعد عنای شرقی ریخت. حالا من خبر داشتم که یا عنای شرقی نگشت بوده یا عنای غربی. الان تکلیف دست من و عنای غربی چی میشه؟ مثلا فهمیدیم؟ یه بار دیگه میگم. علم اول من خبر نداشتم که یکی از این دوتا عنا نجسه، اینو نمیدونستم. دست من خورد به عنا شرقی، خورد به این اول. بعدم عنا شرقی ریخت، از محل ابتلای من خارج شد، درست شد؟ ریخت. الان من فهمیدم که یا عنا شرقی نجس بوده یا عنا غربی. الان وضعیت این دست من و وضعیت عنا غربی چی میشه؟
اصالت و تهارت.
خب فکر کنید 20 ثانیه بعد فتا 20 ثانیه مثلا فهمیدم دستم خورد به عنای شرقی، اون موقعی که کلان نیستش، ریخت نداشت، ریخته. اون موقع من نمیدونستم که عنای شرقی کش نیسته، دستم خورد به عنای شرقی، بعد عنای شرقی ریخت از محل ابتلا رفت. بعد فهمیدم که یا عنای شرقی که دستم بهش خورده نجس بوده یا عنای غربی. الان حکم دست من چیست؟ مسئله روشنه؟
قبل مجموعی دیگه،
قبل مجموعی ریخ، قبل از که من بفهمم ریخ. 20 ثانیه فکر تا فرق خود
مجا. حکم کدوم؟ حکم دست و یا اون باقی مونده رو؟
هم دست هم عنای غربی. حکم اینا چی؟ فکر کنید. خب شما چی فتوا میدارید؟
حاجا دست مانعی نیست ولی اون عنا غربی اشتباه.
دست اشکال نداره، این ملاقی اشکال نداره، عنا غربی اشتباه. شما چی؟
چون عنا شرقی.
بذار کیا با فتوای شما موافقن؟
طرف و فایده های سلام همه
ناصره بیانسان ابنه ابنه شدی. شما چی میگی فتوا میدی؟
چون عنای شرقی گفت
چون نه فقط فتوا. دست پاک نجس،
دست نجس،
دست نجس. عنای غربی چی؟ برعکس ایشون، برعکس ایشون، دست پاک عنای غربی نجسه. کیا مثل ایشون فتوا میدن؟
برعکس
این آقا میگی دیگه. کیا اینجوری؟ شما هم تک افتادی. شما میگونیم
میگیم شیخ طبق نظر شیخ هر دو پاک
شیخ خودش کن یک کلم جواب.
نه خب شیخ ناینی اینجا فرق میکنه دیگه.
من ناینی کار داریم، همین مشهور ناینی. خب مبناش از اول فرق
نه. خب ناینی میشه هر دو نجس، شیخ میشه هر دو پاک. تمام.
شیخ میگه هر دو پاک. کیا هر دو پاک فتوا میده؟ دو نفر، سه نفر. خب سه شدی ولی بازم اقلیتی. شما بگو. اختلاف فقها ها رفت زیاد شد.
اصلا
هر دوتاش نجس باشه، یعنی
هر دو نجس باید باشه. هم خب کیا مثل ایشون فتوا میدن؟ یک دو سه چهار. خب شما که تعدادتون بیشتر شد دلیلتون رو بگیم. فعلا چهار سه یک یک چهار نظریه داشتیم تیم کرد.
ما تو اون دوتا اینا که دوتا اصل طهارت رو پیاده می کردیم اونجایی بود که علم اجمالی داشتیم، اما اینجا که علم اجمالی نداریم. بعد پس فقط میمونه یک اینا با ملاقی. خب اینجا دیگه نسبت به این که نمیتونیم، نسبت به این مشتبه که نمیتونیم اصل پیاده کنیم، چون علم اجمالی نیستش که، قبل اجمالی اون رفته، فقط این مونده. نسبت به این که نمیتونیم پیاده کنیم. ملاقی هم که یه ملاقی میمونه، ملاقی هم که نمیدونیم که مثلا چجوریه.
یعنی به عبارت اخرى چون قبل از علم اجمالی، قبل از علم اجمالی عنای شرقی ریخته، لذا عنای غربی قبلا اصالت طهارت نداشته که معارضه کنه. الان که علم اجمالی اومده و تحیر درست شده، طرفین علم اجمالی من عنای غربی است و ملاقی عنای شرقی. بعد که اصالت طهارت میخواد جاری بشه، بین اینها تعارض میکنه و تساقط میکنه، چون در هر دو جاری کنم مخالفت عملیه قطعیت، در یکیشون هم جاری کنم ترجیح بلا مرجحه و لذا باید از هر دو اجتناب کنم. شیخ هم با شما هم قوله، معتقده که اینجا هر دو لزوم اجتناب داره. ببینید دقت کنید چطور شد؟ نه دیگه، علم اسارات الطهاره میخواست معامل شما باشه.
قبل از علم اجمالی دست میخورده به یه طرف از این که به اینا دربی مثلا خورد، درسته؟ اونجا اسارات الطهاره
نه تحیر نداشتی، اسارات الطهاره اصول عملیه گوش بده، اصول بذار تماشه بر اصول عملیه حکم واقعی که نیستن، حکم ظاهری هست برای رفع تحیر هست. تا زمانی که عبد تحیر پیدا بگید نکنه و شک براش ایجاد نشه، اصول عملی موضوع پیدا نمیکنه. اون زمانی که من دستم رو زدم به انای شرقی، اون موقع که علم اجماعی نداشتم که یا انای شرقی نیست یا انای غربی، اون زمان تحیری نداشتم، شکی نداشتم.
قاعده اصالت طاره که انده تحیر نمیاد،
چرا باید تحیره؟
کل شای انتحار حتی تلم
همین حتی تلم خرابش کرد. پس موضوع کیه؟ موضوع کیه؟
موضوع شیه که الان خیس شده دست
نه ده. اگر ببین در کل موثقه عمار کل شای نظیف نظیفه تا حتی تعلم انه غزل فعضا علم تفقد غزل و مالم تعلم فلیسه علیک. اگر شما بخواید میگفتید و حتی تعلم قایت برای طاهرونه که قاعده طهارت نبود، استصحاب طهارت بود. وقتی که میگید حتی تعلم قایت برای شیعه میشه قاعده طهارت، یعنی میگه هر شیعی که نمیدانم پاک است یا نجس، این پاک است. فعضا علمت، وقتی که علم داشتم فقط قضولم، و مالم تعلم، تا زمانی که علم پیدا نکردم فلعی سالم. قاعده وقتی قاید شد برای موضوع، یعنی موضوع شد شیء اون شک کفی طهارتی و قضارتی، شیء اون که لا نعلم انه طاهرون او بگو قذرون نظیفون نظیفون او قذرون، این موضوع قاعده طهارتی مثل همه اصول عملی هیچ فرق نمی کنه. اصلا اگر حتی تعلم قاید برای شیء نبود، قاید برای طاهر بود، اون موقع این دو تا مطلب رو می فهمان، میگفت هر چیزی پاک است واقعا که این مفروغ هم میشد، هر چیزی پاک است واقعا یه قاعده طهارت نبود، و این پاکی استمرار دارد 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 تا وقتی که بفهمی چی شده نجس شده، که دومش هم شد استصحاب طهارت، که آقای خویی و آخوند خراسانی و اینا اینو قاعدن و شیخ و امام و اینا قبول ندارن، من با اونا موافقیم. علتش هم اینه که شما برای رسیدن به اون استصحاب یه مفهوم استمرار باید بجود، حتی تعلمو که نمیتونی قاعده طاهر واقعی قرار بدی، چون احکام واقعی مغیاب علم که نیستن، درسته؟ مجبور میشی کما که اونا همین کار کردن، یه طاهر واقعی مفروغ هم در نظر بگیری، یه استمرار هم بیاری که بشه استصحاب، و این خلاف ظاهره، یعنی هیچ منشأ زوری پشتیبانی نمیکنه. بنابراین تنها راهی که برات مونده که این حتی تعلم قاعده بشه برای موضوع، چون این قاعده هست
میده
روش شیعه، موضوع میشه شیع اون شد کفی طهارته ای و
اینجا هم خلاف ظاهره، یه چیزی وسطش افتاده،
نه قاعدت موضوع دیگه افتادن نداره،
نه بین شیع و این حتی تعلم که این قید برامون شده یه چیزی افتاده، چرا خلاف ظاهره؟ چرا دیگه شیع طاهره؟
طاهر که خودش گفته کل شیع ان شد کفی طهارته ای و قضارته ای طاهر، اون که خودش گفته نظیف، اینه دیگه چیزی نیفتاده.
اصول استصحاب تقدیری اینایی که
تعلیقی
نه یه استصحاب بود که یعنی اینجوری من تو ذهنم که میگفتن که اگر در اون شرایط شک ایجاد میشد حکمش این بود،
خب این تعلیقیه ولی شک تقدیری نداریم تو استصحاب، عناوین زور در فعلیت دارن، یقین و شک باید فعلی باشن، یقین و شک باید فعلی باشن، یقین و شک تقدیری تو استصحاب قائل نداره. اونی که بعضی ها قائلن مثل شیخ و امام اینا استصحاب تعلیقیه، میگن الان یقین و شک بالفعل دارم به این که اگر قبلا اینجوری میشد حکمش این بود، بعد اون حکم تعلیقی را استصحاب میکنم، ولی یقین و شکت باید چی باشه؟ فعلی باشه، که بهم میگن استصحاب تعلیقی یا استصحاب تقدیری، ولی اگر تقدیری منظور اینه این همونه که امام و شیخ قبول دارن، آقای خویی و آقای تبریزی هم قبول ندارن که بحثش جاست. نه این رو قبول ندارن. ولی توی اگر منظور که یقین و شک فرضی باشه، نه اینه هیچ کس نمیده، چون عناوین ظهور در فعلیت دارن و میگه لا تمونه یقین بالفعل و شک کرد. بقیه اصول عملی هم همینطوره. لذا باید شک بالفعل بیاد تا اصول عملیه بگید موضوع پیدا کنند. پیچیده و ساده هم نداره های آقایی، تمام اصول عملیه در این خصوصیت مشترکه. و لذا اگر از همینجا اصول عملیه تشخیص داده میشن که در لسان دلیل اعتبارشون درسته؟ علم یا عدم العلم شک اینا تو موضوع دلیل اعتبار اخذ شده باشه.
علم اخذ شده باشه چجوری؟
فرق نمی کنه. کلمه علم، عدم العلم، شک، یقین، یه همچه چیزها اینطوری که ببرش تو حالت تحیر و عدم تحیر.
این راجب اون حالا نظری که آقای فرمودن توی عنایه یمینی و یساری
فرق
اون شهر و قبلی جمعه هست. اصلا آدم مثلا به یمینی میخوره، بعدن یمینی بعدن مثلا فرق میکنه یمینی بریزه یا یساری بریزه.
حالت فرق اینجا هم فرق میکنه.
خب اگر یساری بریزه، دست آدم به یمینی بخوره، یساری بریزه،
چه علم پیدا کنه که یکی از ما نجس بوده؟
بعد از اینکه دستش خورد، بعد از اینکه دستش خورد و اون ریخت،
قبل از ریختن یا بعد از
ریختن؟ بعد از ریختن.
بعد از ریختن. اگر یساری بریزه و ملاقی یمینی باشه به خود شما، اینجا هر پاکه. چرا؟ چون از اجرای اصل مخاط عملی قطعی پیش نمیاد.
اینم میشه یکیشون میشه اصل سببی، یکیشون میشه اصل مسببی.
شیخونا اصل کی میاد؟
توی یمین.
نه کلن اصل کی میاد؟ اگر وقتی که این ریخت من هنوز شک نداشتم، علم اجماعی نبود، پس اون موقع اصلا اصلی نبود، چون یه اصل سببیه. خب نه بعد از وقتی که تغییر آمد، فقط اون اصل ملاقی هست با اصل عنایه غربی.
خب آها،
یا عنایه یساری به قول شما.
شما تو مثالی که زدید چی شد؟ دست آدم خورد به اون یمینی، یمینیه ریخ، یساریمون.
آقا شلوغ نکن، اون ملاقا ریخت، حالا تو میخواد بگی یمینی، میخواد بگی شرقی، ملاقا ریخت، دیگری ماند. علم اجمالی من بعد از ریختن ملاقا
این اجتنابه، این درسته. من همین عرض مسئله رو اشتباه فهمیدم. من فکرم به ملاقا باقی موند، اون غیر ملاقا
اگر ملاقا باقی موند. حالا بذار مسئله ایشون هم
حل بشه. همین مسئله شما فرض عوض کردین.
نه
ببخشید، یه عبارت هم باید گفتم. تا اینجا شیخ بین این که کی متفتنه به علم اجمالی بشی تفاوت گذاشت، قبل از ریختن یا بعد از ریختن. اما اینجا این اتفاق نیفتاد، یعنی ولو شما بعد از ریختن ظرف متفتن بشی، باید از هر دو طرف اجتناب کنی. خب این خلاف رویه قبلی
شد. یه بار دیگه میگیم، ما اینجا حرفمون هنوز همونه. اگر علم اجمالی بعد از ریختن بیاد، ملاقا و عنای ملاقی و عنای غربی هر دو اجتناب میخوام. چرا؟ چون اجرای اصل در هر دو میشه مخالفت عملیه بگی قطعیه، و در یکی میشه ترجیح بلا مرد.
خب تو قبل ریختن هم حکم همینه.
قبل از ریختن اگه علم اجمالی بیا، عنای شرقی و عنای غربی اون موقع تغییر دارن دیگه. اصلای این دوتا با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن، تساقط میکنن. اصل در ملاقی بلا معارض جاری میشه. حالا ولو بعدن عنای شرقی بریزه، اما دیگه اصلی در ناحیه عنای غربی وجود بگو نداره تا بخواد با ملاقی عنای شرقی تعارض کنه، چون اصل مرده زنده بگو
نمیشه.
یعنی اون اصل مرده زنده نمیشه، یعنی این اون دلیلایی که ما برای جریان اصل داریم، ما یه مشهور معتقدیم که صرفا در هر موضوع مشکوک یک بار به ما مؤمن دادن و دلیلی بر جریان مجدد آنها بگو بدون تغییر موضوع مشکوکا نداری.
دیروز
نمیش میگن اصل مرده زنده نمیشه.
یه چیزه شما سوال پرسید دیروز یه چیزی دیگه جواب دادیم.
خودم
یه جواب دادم به ظرف یکیش نجسه دیگه. من دستمو میذارم به یکی.
خب
بعد همینی هم که دست دادم خودم میریزمش.
کی میریزی؟ بعد
بعدش دیگه بعدش علمم دارم میذارم بعد این یک خودم دستم خورده بشو میریزم.
هنای غربی همچنان وجوبش
دست منو این دو تا این
هنای غربی پاک ملاقی پاک هنای غربی همچنان وجوب اجتناب داره. چون اصل مرده زنده نمیشه، یعنی معمل دوباره تو عنایه قلب تو نمیاد.
درست.
این تو یاد از زمان که قبل اینکه بریزه علم داشته که
نه بعدش بعد علم
هم فرض
نه ببین دو حالت یه بار با هم دو تاشو مرور میکنین همین دقت کنید. علم اجمالی دارم یا این نجسه یا این. درست. بعد علم اجمالی دارم دست منم میخوره به دست من الان چیه؟
پاک.
حالا بعد از اینکه علم اجمالی پیدا کردم یا انا شرقی نجسه، انا شرقی مثلا ریخت، ملاقا ریخت. خب بعد از علم اجمالی الان تکلیف دست من و انا غربی چیه؟
مثل انا شرقی
بگیم دست من الان لزوم اجتناب بگیم نداره چون اصلا طهارت داره. انا غربی هم الان لزوم اجتناب داره چون اصلا طهارت در انا غربی قبلا با انا شرقی تعارض کرد، تساقط کرد، جفتشون رفتن پی کارشون، اصل مرده هم زنده نمیشه. دلیلی نداریم که دوباره تو بحث شروع کنیم. بنابراین در ملاقی در تساطر جاری میشه بلا مورد. در ملاقا هم اصل نداری باید اشتنو خود انهای قلبی باید اشتنو این از این. اما فرضی که الان ما اول جلسه گفتیم، یعنی حالا وسط های جلسه هم بود، این بود که اگر من انهای شرقی و غربی خبر نداشتم یکیشون نجسه، دست من خورد به انای شرقی، بعدش انای شرقی ریخت، ملاقا ریخت، بعد از ریختن ملاقا علم پیدا کردم که یا انای شرقی کلام ریخته نجس بوده و ملاقی شرقی هست یا انای غربی. اینجا هم ملاقی لزوم اجتناب داره هم انای غربی. چرا؟ به خاطر اینکه الان که علم اومد و تحیر میخواد بیاد وسط، انای شرقی که نیست، ولی ملاقی انای شرقی که در واقع با اون یه حکم داشته هست، تعارض در میگیره بین ملاقی انای شرقی با انای غربی، تعارض میکنن، تساقط میکنن، هر دو مخاط عملی قطعیه، یکی ترجیح بنا ملجه من بعد از هر دو چکار کنن؟ اجتناب کنن.
هم رتبه اون هسته؟
رتبه در احکام ظاهریه مثل واقعیه نیست. تو واقعیشون واقعا وجود دارن. اگر یکی علت باشه یکی معلول، اون هم رتبه علت دیگه هم رتبه معلول نیست. اینا توی رتبه. اما توی اصول عملیه که وجود واقعی ندارن، اونی که تعدد رتبه درست میکنه بحث سبب و بگید مسبب، بحث مخالفت عملی قطعیه و امثال همون. ملاقی انای شرقی با انای شرقی هم رتبه نیست، چون انای شرقی سببی، ملاقی مسببی. ولی ملاقی انای شرقی با انای غربی مشکل نداره، چون انای غربی سبب نمیشه برای اینکه مسبب هم نیست. لذا با انای شرقی ملاقی سعی مسبب بودن، اونجا درست بودن، با هم جای نمیشدن. اما اگه انای شرقی بریزه، ملاقی انای شرقی بخواد با انای غربی هم رتبه بشه، طوری نمیشه. فهمید چی شد؟ با تکوینیات خرق نشه.
فرض این بوده که ما اصلا ملاقی رو اصلا تو ذهنمون نیاریم. اگر این از محل ابتدا خارج شده باشه ملاقات، اون دیگه
کی از محل ابتدا خارج شده؟
یه طرفش از محل ابتدا خارج شده قبل از اینکه من علم اجمالی
ملاقی وجود نداشته؟
نه فرض اینکه
خب نه دیگه اون بر میشه شبه بعدی برات صدا جاری میشه. اما اون یکی بیشتر نیست.
اینا لولا فرض الملاقی اول فرض کردم گفتم اوکی متعارض این میکنیم.
نه ملاقی که بود کارو خراب میکنه. تو الان اگه تو انای غربی اساس تاره جاری کنی، تو ملاقی هم میخوای اساس تاره جاری بکنی، مخالفت عملیه قطعیه میشه. نمیشه.
نه من فرضم اول لولا ملاقی
طوری نیست. بخونیم داره یکی یکی. پس الان فرضی میخوام بخونم، علم اجماعی داشتم یا انای شرقی نجسه یا انای غربی. اول علم نداشتم، خبر نداشتم، بعد دست من به انای شرقی خورد، بعد انای شرقی ریخت، بعد از ریختن انای شرقی تازه علم اجمالی پیدا کردم که یا شرقی نجس بوده یا غربی. لو کان ملاقات شیء لأحد المشتبهین قبل العلم الاجمالی و قبل فقد ملاقا بوده. یعنی من علم اجمالی پیدا نداشتم هنوز، ملاقات کرد با عهد المجتمعین یا قبلا و فقد الملاقا، بعد ملاقا از بین رفت، اناء شرقی ریخت، بعد حصل العلم الاجمالی به نجاست مشتبه باقی، یعنی اناء بگید غربی، اناء غربی یا مفقود یعنی اون اناء شرقی. اینجا قام ملاقی مفقود به جای مفقود، در این که واجب است اجتناب کنیم از ملاقی و از باقی، یعنی هم از ملاقی باید اجتناب کنیم هم از اناء غربی. چرا؟ چون اساس طهاره در ملاقی تعارض میکنه با اساس طهاره در اناء غربی. چه فرق کرد؟ چرا قبلا تعارض نمی کرد؟ میگه چون تو اون فرض قبلی که علم اجمالی قبل بود اساس طهاره در اناء غربی با اناء شرقی تعارض می کرد، تساقط می کرد، ملاقی معارض نداشت. اما اینجا اناء شرقی الان مفقود شده، نیست. پس دیگه اصلی در مورد اناء شرقی معنا بگید نداره. اینجا چون جاری نمیشه اصلی در اون ملاقای مفقود تا بخواد معارضه کنه با اصل در مشتبه آخر. لماز اشرنا الی در امر سوم که اصل در موارد ما لا یبتلا به المکلف جاری نمیشه و اصل جاری نمیشه در ما لا اثر له به نسبت الی مکلف، چون اصول برای رفع تحیر نسر، اونی که ریخت و رفت و واسه من اثر نداره اصل نداره، اون بحث حکم واقعی نیست. فمحصل ما ذکرنا، ملاک در حکم ملاقی اینه که ما باید نگاه کنیم ببینیم اصالت طهارت کی ملاقی سالم میماند یا معارض دارد. سالم بماند مؤمن ماست، اگه فردای قیامت هم معلوم شد نجس بوده ما مؤمن داریم. سا معارض داشته باشد ما مؤمن بگید چی؟
نه
معلوم شد؟ حالا فرض بعدی رو فتوا بدید. اگر خوب گوش بدین، من میدانستم که یکی از اناء شرقی و غربی نجس است، اینو میدونستم، دست من خورد به اناء شرقی، بعدش اناء شرقی ریخت، الان وضعیت دست من و اناء غربی چیست؟ یه بار دیگه میگم، من اول علم اجمالی داشتم که یکی از اینا نجسه، اینو میدونستم، بعد از ملاقات اناء شرقی ریخت، الان وضع دست من و اناء غربی چه میشود؟ فسفرا رو به کار بندازید، 30 ثانیه فکر.
دستو کدوم خورد؟
همون که ریخته. اناش هم که ریخته. 30 ثانیه فکر. خب ببینیم چه فتوا میده از که شروع کنیم فتواشو بگو، فتوات بگو.
ملاقی پاک اون شیء اونی که باقی مونده اون بالایی
اناء غربی،
اناء غربی نجس،
ملاقی پاک اناء غربی وجوب اجتناب داره. کیا با ایشون موافقن؟ شما موافقید؟ شما دوتا مخالفید؟ خب خیلی اکثریت داشت، 2, 4, 6, 8 نفر این رأی دادن، با خود 9 نفر آره مشمول شد. شما در تا که شازده نادر افتادید فتواتونو بگی، شما موندی آقا. و چه کار میکنن مقلدین شما و خود شما؟ حالا مقلد انشالله پیدا نمی کنی، خودت چه کار میکنی؟ شما چه کار میکنی؟ آره شما رأی شما مایشون آقا تک افتادی، اگه شورت فتوایی رو حجت میدانی تمام کار. آره بله همینطوره، دلیل تو بگو.
دلیل
اصلا شهرت اول. شهرت که اصلا فایده نداره. تو مدرک شهرت خودت بودی. کاشفیت قول معصوم نداره.
اینکه اون ظرف عنایه غربی نجسه، خب چون که همون اول ما متفق شدیم و علم اجمالی به وجود اومد و طبیعتاً اصل جاری کردیم و هر دوتای اونها نجس شدن. حالا دیگه اگر باقی بمونه یا از بین بره، باز هم هر دوتاشون حکمشون که تغییر نمی‌کنه. اما پس این دوتا تعارض کردند و دیگه کنار رفتن، یعنی دیگه برای ما هیچ ارزشی ندارن. اون ملاقی ما که باقی مونده دیگه چیزی نیست که با اصالات و طهارهی که بخواییم در این اجرا بکنیم تعارض بود.
اصالات طهارهی نیست که با این تعارض کنیم. باری کن. خوب بود، یاد گرفتید الحمدلله. عرض شود که حالا یه چیزی رو حدس بزنید. صاحب عروه فتوی به لزوم اجتناب داده، مشهور همه که شما هم گفتن. صاحب عروه فتوی داده به لزوم اجتناب از ملاقی و از عناء آخر. آیا احمد شارودی هم همین رو قائل بود و محتواش به ما درس داده یا همزن بانه همین حتی سابون هم حدس میزنید سرش چی بود؟
چون که اصل طهارت رو اندل عمل جاری میکنن، نه اندل علم.
اندل عمل نه، چون اینطوری رو منظور درسته، عبارت درسته.
موقع که
بخواد بگه من خود سید میگه، بگو شما.
دو تا مبنا، حالا آقای احمد شادی نمیدونه، آقای دو تا مبنا، یکی مبنا ناینی، اگه آقای احمد شادی مبنا ناینی رو داشته باشه قاعدتا بین ملاقه و ملاقه فرقی نمیذاره، تمام شد. پس اگه یه طرف ریخته همچنان
خب سید چی؟ سید که فرق ملاقه و ملاقه
رو زنده میشینه قبل گفته بود.
همین داره در سید میگه حرف مشهور خوب بود آقای، همینطور حرف مشهور مبتنی بر اینه که اصل مرده زنده نمیشه، اصلا سرش اینه. این هم زنده نمیشه از این باب میگم که ادله‌ای که ما برای جریان اصول داریم میان در ظرف تحیر یه معمل به ما میدن، ما همینقدر میتونیم از این ادله برداشت کنیم. اما حالا دوباره با یه میخواد دوباره جاری میشه، سه باره جاری میشه، وقتی معارضه طرف دیگه تو خودش تغییر نیستا، تغییر تو طرف دیگه و اشیاء دیگه اتفاق میفته، ما بر این دلیلی نداریم. یعنی مشهور میگن تو وقتی متحیر شدی در مورد این کیف، شاره اصلی به تو داده، درست شد؟ حالا اگر این کیف فرقی نکنه، چیزای دیگه فرق کنند، درسته؟ ما دلیلی نداریم که اصل در مورد این کیف که قبلا به هر دلیلی از بین رفته بود حالا بتونه جاری بشه. تنها جای ما دلیل داریم که خود کیفه عوض بشه. دقت کردی؟ تا وقتی خود اون موضوع مشکوک تغییر نکنه، مشهور میگن ما دلیلی نداریم که اصلی که قبلا در این مشکوک اومده و ساقط شده حالا دوباره بتونیم جاریش کنیم. اینه. روی این حساب همین فتوای آقا رو دادن. ولی سید از معدود فقهایی است که هستن و این مبنا رو قائل نیستن. این برداشتشون از ادله این نیست. و معتقدند این همینطوری در طول زمان هست، فقط کافیه اون طرف مقابل بره کنار. دقت کردید؟ همین که رفت کنار این سر بلند میکنه و روی این حساب میگه همین که ملاقا ریخت، اصل در عناء غربی بلند میشه و این دفعه دوباره با ملاقی تعارض میکنه و تساقط میکنه. و بعدم میگه و فهم و عرفی که آقای آقایی میگن، میگه ذهن عرفی نمیپذیرد این فتوارا که شما بگید اگر قبل از این که من بفهمم، خب ما اینجور فتوا میدیم، قبل از این که من بفهمم عناء شرقی ریخ باید از ملاقی اجتناب کنم، اما اگر بعد از این که فهمیده بودم عناء شرقی ریخ، اجتناب از باقی لازم نیست. اینجور ما میگیم دیگه، گفته این رو من، این اشتاز ملاقی لازم نیست، گفته این تفکیک با ذهن من سازگاری نداره. خلاصه اینم بچه مخواهد تو جزء حاشیه آوردن برای فتعمد کلام سید یزدی رو آوردن، مراجعه کنید ببینید. ولی مشهور همینی بود که فرمودید.
این ظاهرا اینطوری باید باشه که مثلا مثل سید یزدی تعارض رو یا تساقط رو به معنی نابود شدن دو اصل
نمیدونه،
بلکه دو تا جریان نیرو میبینه که فقط مانع هستن از
دقیقاً همین.
فلذا وقتی یکی از نیروها از بین بره ممکن ساقط نشه.
نه دقیقاً همینطوره. یعنی
خواهی
همین این مشکل همینه. ببین چون اصول وجود واقعی که ندارن، ما باید ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم. آیا از ادله استفاده میکنیم که اون جایی که جریان است منجر به مخالفت عملیه قطعیه میشه، اینا کعلم بگید یکون میشن که این میشه حرف کی؟
مشهور.
یا نه فعلا نمیتونم اینو جاری بکنم به خاطر مانعی، ولی از کعلم یکون نمیشه که مانعی که رفت این سر بلند خواهد کرد، این میشه حرف سید یزدی. ما هم حقیقتش اینجا هنوز واسه خودمون نتونستیم حس کنیم، خیلی بالا پایین کردیم ولی چیز نشد، زنده نشد. که ببینیم از ادله چی در میاد، یعنی کدوم قابل اثبات. حالا هنوز یه چیز ته دلمون قرص بشه ها نشده،
یعنی کسی از اون نیرو بزنه
خیلی راحت شد. آره اون که از اول چیز کرد، از اول برد گفت آقا ذهن عرفی باید دوئیت قبول کنه، این طولی عرضی رو قبول نمی‌کنه. آره شیخ این هم که استشهاد کرد اون نمونه رو اونجا عرف قبول می‌کنه. اون دو تا نمونه آورد آخه برای طولی و خودتون رو دارید جاری می‌کنید، بحث دو تا آب و نمی‌دونم تقدم و تأخر شستن لباس و بعد اجرا اساس طهارت در آخر، گفت اونجا قبول می‌کنه اینجا قبول نمی‌کنه. به هر حال اون که از اول جدا شد، بعد توی جزوه‌ای که از آقای گنجی شاگرداش داشتن ایشون هم امر
به نایی رو بسید. باست کازم هاری دیشب تو سایتش نگاه جمعه اونم قبول کرده، سید محمد قبول کرده
حفه نایی رو
شهید صد قبول کرده. حلقه ثانی اصلا یادم رو تو اصلا نگاه کردم تو حلقه ثانی هم همینو میگه قبول کرده، گفته دوئیت باید عرفی باشه.
همین عرفی بودن مهمه.
نه من دارم که قائل داره الان بالا گردن کلوفتم داره اینجوری که تک باشه من داره.
بله تک نیست، ولی خب مشهور نیست اینا اکثر اون طرف. ببین شیخ و آخون وقتی دوتاشون یه ور میفتن عملا اتفاق میفته که دیگه یا مشهور میشن یا نشن شاذ و نادر نمیشن. شما اگه دقت کنی جایی که مثلا قول شیخ یا آخون شاذ و نادر میشه تو اصول، تو الان دوره ایست که مثلا یکی از اینا با اون یکی مخالفه. خب بخونیم این رو. تو فقه صاحب جوارم اضافه میشه، تو اصول میشه شیخ و آخون، تو فقه صاحب جوارم میاد تو محاصلین تحصیل گذاره. ولو کانم علم مثلا امام و آقای خویی جفتشون با شیخ و آخون موافقن، همین طولی عرضی رو قبول میکنن. اگر علم اجمالی قبل از فقد ملاقا باشه، یعنی من علم اجمالی داشتم که یکی از انای شرقی و غربی نجسه، بعدش ملاقات شد و بعدش هم ملاقا بگید مفقود شد، درسته؟ اگر علم اجمالی قبل از فقد ملاقا و ملاقات باشه، بعد از علم اجمالی بود که فقده کی؟ کی؟ ملاقا، یعنی انایی که ملاقا بود بعد علم اجمالی ریخت. اینجا ظاهر است که ملاقی طاهره، چون اصال و طهاره در ملاقی معارض نه طهارت ظاهریه است، یعنی مؤمن دارم و ولی اجتناب از اون طرف دیگر ملاقا مصاحب ملاقا یعنی انائه غربی لازمه. چرا؟ چون اصل در انائه غربی همون زمان که علم اجمالی بود با اصل در انائه شرقی تعارض کرد، تساقط کرد، مرد، دیگه اصل مرده زنده نمیشه. ولا یخفا وچه این فتوا، که چطور ملاقی طاهر ظاهری است، یعنی مؤمن داره چون معارض نداره، ولی انای غربی وجوب اجتناب داره. چرا؟ چون همون قبلا تعارض کرد، تساقط کرد. فتعمل جیدن، که به قول سید یزدی که درست هم میگه، وجه فتوای مشهور اینه که اصل مرده زنده نمیشه، این چون علم اجمالی قبل از مفقود شدن ملاقا و ملاقات هست، تکلیف به مشتبهین منجز شده، اصول تعارض کردن، حالا فقدان بعدی ملاقا تغییری در خود انای غربی ایجاد نمی‌کنه، چون انای غربی که عوض نشده. یعنی مشهور اینطوری میگن، میگن آقا تا وقتی خودش عوض نشده اصلی که مرده دیگه زنده نمیشه، بعد این موضوع خودش عوض شد اون موقع بعد اون ادله دوباره جاری میشه.
ظاهر کلامشون تو من اینجوری فهم میکنم که یک حکم ظاهری رو کردن یک حکم واقعی، یعنی یه بار یه اصلی تو این جاری بشه این واجب الاجتناب میشه تا ابد الدهر. در صورتی که این حکم
عکس قصه است. من دلیل بر مؤمن میخوام.
نداره. شما دلیل بر مؤمنتون چیه؟ اینکه یه طرفش ریخته رفته دیگه. یعنی چه عاملی باعث شده
که ریخته که مؤمن نمیشه. اصلا طهاره بعد مؤمن بشه.
نداره.
بعد ببینید اصل
نه یه مهمه. اندل عمل مهمه. اصل رو میخوین موقع همون عمل خودتون.
قبلا هم این محل عمل بود انای غربی. ملاقات جدیده. انای غربی که قبلا محل عمل بود.
یعنی با این فرض یه جوری تقدیری میشه.
نه شیخونا در همون قبلا انای غربی هم مشکوک بود هم مبتلا به بود هم محل عمل بود.
محل عمل بود فعلیت نداره.
فعلیت هم داشت. میدونستم علم اجمالی داشتم دیگه.
خب حالا یه عمل تازه براتون پیش.
عمل تازه خب موضوع تازه است. تو این موضوع تازه اصل طهارت میاد و چون معارض مشهور همین دارن میگن تو موضوع تازه اصل طهارت میاد و چون معارض نداره لزوم اجتناب هم نداره. ولی انای غربی همون قبلا که محل عمل جنابانی هم بود اصل طهارتش معارضه کرد ساقط شد. دلیلی ندارم که الان دوباره اصل طهارت به این بدم و اگر بگم دلیلی دارم که دوباره به این بدم اون موقع با ملاقی هم وجوب اجتناب داره میشه فتوا یزدی که از جفتش بعد اجتناب کرد. درسته؟
درست.
اینم هست. بنابراین اینطوری نیست.
برام درسته.
بله. مثلا سری یزدی فتوا لزوم اجتناب از هر دو میده اینجا.
بوده. مشکل نداره بحث همین مرده شده داره هست. آیا من سوالم اینه که این یه حکم ظاهریه. یه حکم ظاهریه. یعنی شما دارید حکم میکنید ولو یه طرف بریزه این تا ابدالدهر وجوب اجتناب داره
مگر نه ابدالدهر نه مگر یه تغییری در خود این اتفاق بیفته که من دوباره دلیل پیدا کنم. یعنی حرف اینه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر و روایات مشابه چه میگوید؟ آیا این را میگوید که شیئی که شک کردی در طهارت و قذارتش پاک است مگر علم پیدا کنی که نجس است؟ این یه بار میاد ام مگر این خب این اینطوریه فقط یا این که نه این میگه من هستم و هستم و هستم حالا اگر مانعی اومد فعلیت پیدا نمی کنم. مثل احکام واقعی است که مانع تزاحم که میشه از فعلیت جلوشو میگیره مزاحم که میره به فعلیت میرسه. آیا اینم همونجوری نمیخوام بگم اینی که شما میگید عکسشو باید بگید در حکم واقعی وقتی تزاحم در میگیره از ریشه از بین نمیره این تو انشا باقی میمونه فقط اهم به فعلیت میرسه مهم به فعلیت نمیرسه. همین که اون طرف مهم اهم از بین بگو رفت حکم مهم به فعلیت میرسه. مثل کسی که زنش افتاده مثال امام داره توی آب غرق میشه الان هم خودش نمیتونه نجات بده. یه نفر هست که میتونه نجات بده ولی کن نامحرمه. خب بالاخره تو آب هم بگیره اونو دیگه هم تو خودم میتونه بیاش. تا اینجا تزاحم در میگیره بین حرمت تماس با نامحرم با وجوب حفظ نفس. هر دو اقتضاعاتشون سر جاشونه. مسائل و مفاصل از بین نرفته. انشاءات هم سر جاشونه. ولی کن چون هر دو نمیتونن به فعلیت برسن شما میگید فعلا این وجوب حفظ نفس چون اهمه فعلیت پیدا میکنه حرمت تماس با نامحرم از فعلیت میفته. درسته؟ حالا همون لحظه که این اومد بپره تو آب یه غریق نجات همجنس یا لااقل محرم پیدا شد. چه اتفاقی میفته؟ در واقعی میایم میگیم خب تزاحم برطرف شد همون حکمی که قبلا انشایی بود به فعلیت رسید. یعنی الان دیگه تو نباید بپری اون مماثله باید بپری. درسته؟ آیا حکم ظاهری هم همینجوره؟ اگه این باشه میشه حرف سده یزدی. یعنی اصله نمیمیره که شما بگید زنده نمیشه. اصله زنده است تا آخرش هم زنده است. مدام مانع نمیذاش مانع که رفت زنده شد. درسته؟ یا اینکه نه اینطوره نیست در حکم ظاهری ما فقط در دلیل در یک بار داریم بیش از یک بار دلیل نداریم. این میشه حرف شیخ و آخوند و اینا.
تفاوت
فعل
یعنی ثمره این اختلاف مرحوم نائینی با سید یزدی اینجور میشه گفت که اگر همون دوتا عنایه شرقی و غربی هنوز هم هستن و این ملاقی هم هست قبل از این که یعنی علم اجمالی هم ما پیدا کردیم مرحوم نائینی میگه که الان بین ملاقی و اون عنایه غربی باز هم ما باید احتیاط بکنیم اما سید یزدی قائل به احتیاط
نیست. در اون جایی که هنوز عنایه نریخته قالب احتیاط نیست فقط.
علم رو نخیه
یعنی شما مشهوره که در نظر بگیرید دو گروه مقابلش میشن، یه گروه ناینینا میشن که از اول تو این طولی عرضی اشکال میکنن، میگن ملاقی اصلش میره در کنار ملاقات، ستاش با هم تارز میکنن. یه گروه سید یزدینا میشن، سید یزدینا ملاقی رو در عرض ملاقا نمیذارن و در اون مرحله قائلن که ملاقی پاکه، اما چون اصل مرده زنده میشن و قبول ندارن، در اون قسمتی که یکی از اینا بریزه، حالا ملاقی لزوم اجتناب داره یا نداره، فرقی بین این دو صورت نمیذارن که این علم اجمالی قبل ریختن باشه یا بعد ریختن. اینجا در هر دو ملاقی و عنایه غربی رو لازم اجتناب میدونن، به خلاف مشهور که بین این دوتا فرق میذارن. معلوم شد؟ خب انشالله که یاد گرفته باشید. بحث فهمیدنی است و البته بسیار پرثمره. اگر کسی واسش هضم نشد، البته من میپرسیدم احساس کردم هر شوف جوابا رو درست میدادید، مگه اینکه میگید شانسی جواب دادن، ولی بعید میدونم همه رو شانسی
بود. اولی هم فرض درست کردم اونجا دارم.
نه جواب کردین، معلوم شد مسئله رو یاد گرفتید، هم شما هم آقا که فرض نوین. ولی اگه باز دید مشکلی هست جلسه بعد برسید. شنبه فردا کلاس نیست، شنبه میریم سراغ این بحث شبهه محصوله دیگه. باز یک شنبه میفته تو سرپایینی و رو سرعت. هفته آینده غیر محصوله ان شاء الله شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل من تو ناینی و مشهور اون من طرف مشهوریم، ولی توی بین سید یزدی و مشهور یکم گیریم.
التماس دا خدا حافظ شما.